سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم. در این برنامه میزبان شما. پیش از اینکه به گزارش های مفصل این ساعت بپردازیم، خبرها را به شما داریم. شماری از زنان معترض، جنبش های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواهان لغو توافقنامه صلح دوحه بین آمریکا و طالبان شدند. آنان در این نامه که امروز یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستادند، گفتند که این توافقنامه نه تنها صلح و ثبات برای افغانستان را به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری را نیز به دنبال داشته است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در ولایت فاریاب در دو حادثه ترافیکی 5 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است امروز خبر داد که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در فاریاب گفته که این حوادث ترافیکی دیروز جمعه در مربوطات ولسوالی پشتونکوت در شهرهای جوزجان رخ داده. دلیل این حوادث به احتیاطی رانندگان خوانده شده. خرابی سرک ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به احتیاطی راننده ها در افغانستان از عوامل اصلی افزایش حوادث ترافیکی خوانده می شوند. سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 281 کارمند اداره های امداد رسانی در جهان کشته شدند. این آمار نشان می دهد که 2024 مرگبارترین سال برای امداد رسانان در جهان بوده است. یسن لیار که سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری در سوئیس گفت که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که امسال در آن با امدادرسانان خشونت صورت گرفته.
تهدیدهایی که امدادرسانان با آن مواجهند فراتر از غزه است. خشونت‌های گسترده بر علیه آنان گزارش شده، از جمله اختطاف، جراحت، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه. این موارد بر علاوه کشورهای دیگر در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و یمن رخ دادند.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان گفته است که خشونت با امدادرسانان فعالیت‌های امدادرسانی را در مناطقی که مردم به آنها نیاز دارند به شدت آسیب می‌رساند. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت به کمک‌های بشری نیاز دارد. سازمان ملل متحد گفته است که در افغانستان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز جدی دارند. اکنون که زمستان فرا رسیده، نیازمندی مردم به چنین کمک‌ها در افغانستان بیشتر از گذشته شده است. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا از استفاده راکت‌های دوربرد توسط اوکراین برای دفاع از خود بر علیه تهاجم روسیه حمایت کرد. او از جرمنی خواست که دستگاه پرتاب راکت‌های دوربرد نو تاوروس را به زودی به اوکراین جنگ زده بفرستد. متسولا در یک مصاحبه‌ای که امروز توسط دو روزنامه به چاپ رسیده در این مورد سخن گفته است. در پاسخ به این سوال که کشورهایی که به اوکراین راکت‌های دوربرد را می‌دهند آیا به اوکراین اجازه استفاده از آنها را هم می‌دهند یا خیر، گفت بله، این کار باید شود. رئیس پارلمان اروپا اظهار داشت جرمنی هم باید دستگاه پرتاب راکت‌های دوربرد نو تاوروس را به اوکراین بدهد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی با ارسال دستگاه پرتاب راکت‌های به نام تاوروس به اوکراین شدیداً مخالف است، اما احزاب ائتلافی و یعنی حزب آزاد دموکراسی آلمان و حزب سبزها از ارسال این دستگاه به کیف حمایت می‌کنند. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. شماری از زنان معترض، جنبش های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو توافقنامه صلح دوحه شدند. قیمت دلار برای اولین بار در ایران از مرز 70,000 تومان گذشت. این وضعیت بر زندگی افغان ها چه تأثیر خواهد داشت؟ مقامات کرم اجنسی خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که در برخوردهای تازه بین شیعه ها و سنی ها در اینجا دست کم 25 نفر کشته شدند. و در برنامه کاروان زهر پاسخ این سوال جالب را جستجو خواهیم کرد، این که آیا عشق شدن، آیا عاشق شدن میتواند بهانه برای اعتیاد به مواد مخدر باشد؟
عشق و دیدن باعث اعتیاد نمی شود که صد فیصد یک شخص را معتاد بسازد، ولی برای شخص درگیری ذهنی را ایجاد می نماید و شخص را برای معتاد شدن کمک می کند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این ساعت با شما هستم. شماری از زنان معترض جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو توافقنامه صلح دوحه بین آمریکا و طالبان شدند. آنان در این نامه که روز شنبه یک نسخه آن به رادیو آزادی هم رسید گفتند که این توافقنامه نه تنها صلح و ثبات برای افغانستان به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌بار را دنبال داشته است. اما تحلیلگران سیاسی لغو توافقنامه دوحه را دشوار می‌دانند. جزئیات چی هست در این گزارش؟
شماره از زنان معترض افغان، جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر به این باورند که توافقنامه صلح دوحه نه تنها صلح و ثبات برای افغانستان به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌بار را به دنبال داشته است. آنان با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو آن شده و تاکید کردند که پیامدهای آن شامل نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان، تضعیف آزادی‌های مدنی و تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. در این نامه که نسخه آن روز شنبه برای رادیو آزادی ارسال شده، این فعالان از دونالد ترامپ خواستند در حمایت از مردم افغانستان برای ایجاد عدالت، آزادی و صلح در افغانستان اقدام کند. فوزیه وحدت، یکی از امضا کنندگان این نامه، برای رادیو آزادی گفت:
خود اونجونو زپل و شکنجه کول تو پک اشاره شویده جګړې جنایتونه او د اقلیتونو
سرکوب، شکنجه زنان و دختران، جنایت جنگی، سرکوب اقلیت‌ها، افزایش مشکلات پناهجویان و مهاجرت‌های اجباری، قتل‌های هدفمند، محدودیت آزادی رسانه‌ها، تضعیف نهادهای مدنی و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از مهمترین موضوعات هستند که در این نامه مطرح شدند.
مهم و عمده موضوعاتی چې په لیک ورته کتنه شویده.
در این نامه بر علاوه لغو توافقنامه صلح دوحه بر محاکمه رهبران طالبان، تقویت دولت منتخب افغانستان، تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان تاکید شده است. طاهره ناصری، مسئول جنبش آزادی خواهی زنان افغان، درباره دیگر خواسته های مطرح شده در این نامه بر رادیو آزادی گفت:
اولین چیزی که ما از دولت ترامپ می‌خواهیم این است که توافقنامه صلح باید لغو شود، چون هیچ گونه مؤثریت در قسمت ثبات و صلح در افغانستان ندارد، که رهبران طالبان باید محاکمه شوند به خاطر پاسخگویی به جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر در 3 سال چند ماه در افغانستان انجام داده.
اما اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی، لغو توافقنامه دوحه را دشوار می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
لغو توافقنامه دوحه تا حدی مشکل ساز است، چون که مسئله سیاست، مسئله که بنیادهای اجتماعی الفصل نمی‌شه. مرکز و محور سیاست قدرت است. طالبان حالا در افغانستان قدرت دارند، بنابراین حکومت ترامپ چاره‌ای نداره به جز اینکه با اینا معامله کنه یا بخشی از خواسته‌های خود به اینا بپذیرانه.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در مناظره‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفته که این توافقنامه مدت پس از امضای آن از سوی دولت او لغو شد، زیرا به گفته او طالبان این توافقنامه را عملی نکردند. پیش از این نیز مقامات مختلف آمریکایی بارها حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند، اما مقامات طالبان همواره این اتهامات را رد کرده، گفتند که بر رعایت آن پابندند. توافقنامه دوحه در ماه فوریه سال 2020 در قطر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. طبق این توافقنامه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و قرار بود این توافق زمینه ای را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند تا خود افغانها در مورد آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. علاوه بر این، طالبان پس از بازپسگیری قدرت در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان اعمال کردند و مشارکت آنها را در فعالیت های مانند تحصیل و کار ممنوع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نه تنها روی امواج رادیو، بلکه روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی هم ما را دنبال کرده میتونین تازه ترین خبرها و مهمترین رویدادها را به زودترین فرصت روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی بخونین، بشنوین و ببینین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com و اگر به فیسبوک دسترسی دارین، آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی این صفحات هستیم و اگر حرف و سخن برای گفتن با ما دارین. همچنان میتونین روی همین صفحات و از طریق وبسایت برای ما پیام بفرستین، نظرتان را، حرفای خود را برای ما بگوین. حالا سر میزنیم به اسلام آباد، جایی که بازارها و سرکها بسته شده و پلیس در هر سوی شهر دیده میشن. راههای بزرگی که به اسلام آباد وصل میشن نیز مسدود هستند. پلیس میگه که معلومات استخباراتی را به دست آورده که بر ملکیت های دولتی و شخصی حمله خواهد شد. همزمان برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در کرم پایینی ایالت خیبر پختونخوا دوام داره که ده ها نفر در آن کشته شدند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
بازارها در اسلام آباد پایتخت پاکستان بسته شدند. پلیس این تدابیر امنیتی را به خاطر اتخاذ کرده که صدراعظم سابق پاکستان عمران خان که در زندان به سر می‌برد از طرفداران خود خواسته که فردا 24 نوامبر راهپیمایی‌های بزرگی را انجام بدهند. در چند ماه اخیر این دومین بار است که مقامات پاکستان امر بستن بازارها و راه‌های اسلام آباد را صادر می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول رسانه‌های محل نوشته که می‌گویند وزارت داخلی پاکستان می خواهد در بعض مناطق این کشور فعالیت تلفن های موبایل را متوقف بسازد. روز جمعه پلیس راههایی را که اسلام آباد را با پشاور و اسلام آباد را با لاهور وصل می کند و همچنان راههای دیگر این شهر را بسته و گفته که این راهها به خاطر بازسازی مسدود شدند. پلیس از مردم خواسته که اگر ضرورت زیاد نباشد از سفر خودداری کنند. پلیس همچنان در یک اعلامیه خود گفته که بسته شدن راهها به این هم مربوط می شود که طبق گزارش های استخباراتی مظاهره کنندگان خشمگین می خواهند وضعیت غیر قانونی را حاکم بسازند و قدرت را به دست بگیرند و روز یکشنبه به ملکیت های عامه و شخصی زیان برسانند. در اعلامیه پلیس آمده که خبرهای هم رسیده که مظاهره کنندگان با دنده ها و غولک ها در حرکتند. پلیس امروز در راه ها و کوچه های اسلام آباد کانتینرها را جابجا کرده تا راه ها را ببندند. حکومت پاکستان قبل از این دو ماه پیش بر تجمع 5 نفر و بیشتر از آن ممنوعیت وضع کرده بود تا به این ترتیب مانع فعالیت حزب تحریک انصاف عمران خان و طرفدارانش شود. عمران خان از تقریبا یک سال به این سو در زندان است و به بیش از 150 دوسیه جنایی متهم شده. اما طرفداران وی میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. خبرگزاری ها همچنان در مورد کشته شدن ده ها نفر در برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر داده که میگوید در برخورد شیعه ها و سنی ها در کرمه جنسی خیبر پختونخوا 33 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این برخورد شب گذشته صورت گرفته. برخوردها به دوام حمله روز پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته که در جریان آن بر یک کاروان موترها حمله شده و تقریبا 50 نفر ملکی در آن کشته شدند. اسوسییتد پرس از قول یک افسر پلیس پاکستان خبر می‌دهد که در مناطق باغان و باجاکوت دکانها و خانه‌ها سوختانده شده و ملکیت‌های دولتی هم آتش زده شدند. ندیم اسلم چودری چیف سکرتر خیبر پختونخوا به خبرگزاری رویترز گفته که شب گذشته افراد مسلح بر یک قریه حمله نموده که در جریان آن به مردم تلفات وارد شده. آقای چودری افزوده که انتقام جویان به تانک‌های تیل آتش زده و ملکیت‌های مردم را تخریب کردند. پلیس تعهد نموده که رهبران قومی منطقه را تشویق می‌کند تا مردم را به صلح و آشتی دعوت نماید. یک افسر دیگر پلیس که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که تعداد تلفات برخوردهای اخیر شاید بیشتر از این باشد و مردم این قریه که بر آنها حمله شده از خانه ها برآمدند و از این رو تعداد دقیق تلفات روشن نیست. باشندگان قریه باغان اکثرا سنی ها اند که از خانه های خود به سمت کرم پایینی حرکت کردند. نظر به خبرها در دیر پایانی بین شیعه ها و سنی ها جنگ شدید دوام دارد. یک افسر پلیس منطقه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که دو طرف از اسلحه سبک و سنگین استفاده می کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شاید شماره از کسانی را بشناسین که معتاد بودند اما بعد از تداوی دوباره معتاد شدند. یعنی یک بار رفتن یک دوره تداوی را سپری کردند و بعد وقتی دوباره به جامعه آمدن باز معتاد شدند. یکی از دلایل این نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر دانسته میشن. همین موضوع شماره از خانواده های را که اعضایشان در حال درمان اعتیاد هستند نگران ساخته. در این گزارش با همین خانواده ها صحبت کردیم.
شمار از خانواده های معتادان درمان شده در افغانستان که به تازگی از مراکز ترک اعتیاد به خانه بازگشتند میگویند که فرصت های شغلی برای آنها از سوی حکومت طالبان فراهم نشده است. یک عضو خانواده یکی از معتادان در ولایت نمروز ادعا میکند که حکومت طالبان یکی از نزدیکانش را که به مواد مخدر معتاد بود از این ولایت جهت تداوی به ولایت کندهار برد، اما به گفته او پس از تداوی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دوباره به اعتیاد رو آورد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 3 آوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وقتی که کسی که اعتیاد داره ترک میکنه، وقتی که پس اینا از زمو کمپ یا جایی که خارج میشه، اینا دیگه پس دوباره بزنا یک برنامه نداره دولت. اگر یک برنامه داشته باشه که اینا از اون جایی که به حساب هست دور نگه داشته شده، یک آید درآمد داشته باشه با خانواده، خب همه که از مواد دور باشه که اینا پس دوباره رو به اعتیاد نداره، خیلی خوب میشه.
جمشید باشنده ولایت هرات میگوید که مامایش قبلا به مواد مخدر معتاد بود و به تازگی در یک مرکز ترک اعتیاد نوایت درمان و از آن مرخص شده است. او در صحبت بر رادیو آزادی بر فراهمسازی زمینه کار برای معتادان درمان شده از سوی حکومت طالبان تاکید کرد.
مامام از کمپ معتادین تازه آمده، وضعیت خیلی خوب شده بود، اما به اندازه مشکل اقتصادی داشت که پیش بله شاید از وضعیت اول هم بدتر شود. به فرق از کمپ بازان شد، مشکل اقتصادی رسیدگی شود یا زمینه کار مساعد شد که زمینه کار مساعد نشد، شاید روز از قبلا هم که بوده شاید وضعیت خرابتر و بدتر بشه.
اخیرا وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر مطالب جداگانه از 12 تا 18 نوامبر در صفحه اکسن وزارت اعلام کرد که 719 معتاد مواد مخدر در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از 4 ماه تداوی و آموزش حرفه از مراکز تداوی ترک اعتیاد مرخص شدند. همچنان گفته که به ادامه روند جمع‌آوری معتادین، مسئولین مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در این مدت 186 تن از معتادان از ولایت‌های مختلف جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز درمان انتقال دادند. اما مهمترین نکات برای مراقبت از افراد پس از ترک اعتیاد و درمان چیست؟ دق شرق روان درمان بر رادیو آزادی گفت:
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفتوار یا دو هفته بعد یک مرتبه تلی مراقبت های خودی است که معمولا کارهای روزمره که ما و فعالیت های روزمره که ما انجام میدیم بستگی داره. مطالعه میکنیم، ورزش میکنیم، تمرکز خود معمولا روی کارها و فعالیت های خود می داشته باشیم. این خیلی کمک کننده است برای کسایی که این حالت دارند. این حالت اونها را کمک میکنه که اونها تمام تمرکز فکریشان و تمام ذهنیتشان بر روی فعالیت‌های روزمره و بر روی کارکردهای روزمره خودشان باشه و نگذاره که میل و اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
خواستیم در مورد برنامه حکومت طالبان برای فراهمسازی فرصت‌های کاری برای معتادین درمان شده از عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان سوالات داشته باشیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما پیش از این در صحبت با تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان گفته بود که در طی یک سال گذشته 10,564 نفر به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده و حدود 27,891 معتاد برای تداوی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
و مسائل مربوط به مواد مخدر و اضرار آن در برنامه کاروان زهر عمیق‌تر می‌پردازیم. این برنامه در نیمه دوم همین ساعت پخش خواهد شد. در برنامه امروز پاسخ این سوال جالب را جستجو کردیم که آیا عاشق شدن میتونه بهانه برای اعتیاد به مواد مخدر باشه؟
عشق ورزیدن باعث اعتیاد نمی شود که 100% یک شخص را معتاد بسازد، ولی برای شخص درگیری ذهنی را ایجاد می نماید و شخص را برای معتاد شدن کمک می کند.
برنامه کاروان زهر تا دقایق بعد از رادیو آزادی با شما داریم، با ما باشین. و همچنان تا لحظات بعد نگاهی خواهیم انداخت به تحولات مهم ورزشی. امروز مسابقات جالب فوتبال در اروپا برگزار میشه و همچنان در رابطه با این به شما خواهیم گفت که بلند رفتن قیمت دلار در ایران چگونه بر زندگی افغانهای مهاجر در آن کشور تأثیر خواهد گذاشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
قیمت دلار برای اولین بار در ایران از مرز 70,000 تومان گذشت. این وضعیت بر زندگی افغان ها که در ایران زندگی میکنن چه تأثیر خواهد گذاشت؟ از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم. بنیامین سلام، تازه خبر شدیم که نرخ دلار در ایران یک بار دیگه به طور بی سابقه بلند رفته، جزئیات چی هست؟
درود بر تو و شنوندگانتون. خب نرخ دلار در ایران در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در واقع روند جهشی داشت و سیر صعودی داشت. بعد از قطعنامه شورای حکام این موضوع بیشتر شد علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران و از مرز 70,000 تومان گذشت. این در حالیه که وقتی که حکومت فعلی در سال 57 و در واقع در سال 58 مستقر شد و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، نرخ قیمت دلار در ایران حدود 10 تومان بود، 10 تا تک تومان، و الان در طول این 46 سال به بیش از 70,000 تومان رسیده.
دلایل اصلی این افزایش قیمت دلار چی گفته میشه؟
خب دلایلی که عنوان میشه مناقشه روزافزون سیاسی هست در سطح منطقه و در سطح بین المللی. با اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این مناقشه جدی‌تر خواهد شد. یعنی این چیزی هستش که کارشناس ها میگن و احتمال میدن که اگر نتونه جمهوری اسلامی حکومت ایران با آمریکا وارد یک در واقع مذاکره بشه و گفتگو بشه، این روند ادامه هم خواهد داشت. این در حالیه که اسرائیل هم اعلام کرده که از مواضعش عقب نشینی نمی‌کنه در مقابل حکومت ایران و احتمال باز درگیری وجود داره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. از اون طرف قضیه هم پرونده پرمناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی که این روزها خیلی سر و صدا کرده دوباره، و این سه دلیل عمده به عنوان دلایل سیاسی مطرح میشه. البته مسائل اقتصادی هم در ایران هست که کسری بودجه داره دولت ایران. خیلی ها میگن برای جبران اون کسری بودجه در واقع نرخ دلار رو افزایش میده که به مردم بفروشه و کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. اونم دلیلی هستش که خیلی از کارشناسای اقتصادی اعلام کرد.
خب این وضعیت زندگی مردم را چقدر متاثر ساخته در ایران؟
خب چیزی که مشخص است و من مستقیما رو در رو در ارتباط هستم با ایران اینه که ارزش پول ملی ایران روز به روز داره کمتر میشه. وقتی ارزش پول ملی یعنی ریال کاهش پیدا بکنه، به تبع اون گرانی بیش از حدی رو شاهد خواهیم بود و درآمدها هم بیشتر نمیشه، یا در مواردی که بیشتر میشه با این جهش قیمت دلار همخوانی نداره. الان هزینه زندگی در تهران به عنوان پایتخت، حالا در اگر بخوایم میانگینش رو در نظر بگیریم، در خیلی موارد شبیه هست به هزینه زندگی در برخی شهرهای اروپایی با درآمد 1/4، 1/5 و شاید کمتر.
همونطور که خودت گفتی فقیرترین‌ها بیشتر متاثر میشن. درباره افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که کارهای ساختمانی و کارهای شاقه و با درآمد پایین میکنن، زندگی از اونها چقدر متاثر شده و بیشتر از این متاثر خواهد شد؟
در ایران یک معادله که حاکم هست اینه که افزایش قیمت‌ها شاید برای یک گروه قابل جبران باشه، برای کسانی که سرمایه دارن، در واقع کارفرماهای این کارگران مهاجری که تو ازشون نام بردی که عموما هم افغان هستن و اونها در مشاغلی عموما کار میکنن که مشاغل در واقع یدی هست اصطلاحا، و مشاغلی هست که کارگری هست. کارگرها خب قاعدتا اون میزان سودی که کارفرما میبره هیچ وقت کارگر نمیبره در ایران، و کارفرما وقتی که اقلام گرون میشن، مواد اولیه گرون میشه، خودش روی قیمت کالا میکشه، اما روی دستمزد اون کارگر، به خصوص کارگر مهاجر افغان که اگر هم حالا ثبت نشده باشه در ایران، که از اونم سوء استفاده میشه که شما بهش بارها پرداختین، و ما که کارگرانی که ثبت نشده هستن و اوراق رسمی اقامت ندارن، اونها کاملا استثمار میشن از طرف کارفرما در ایران. اونهایی هم که ثبت شده هستن و کارگر قانونی هستن در ایران، اونها هم مثل کارگران ایرانی و حتی بدتر از کارگران ایرانی از درآمد لازم برخوردار نخواهند بود، چون کارگران ایرانی ممکنه که با هر شرایطی کار نکنن، اما کارگر مهاجر به دلیل همین مسائلی که گفتی و اجباری که وجود داره، هم باید شکم خودش رو سیر بکنه، هم احیانا پولی بفرسته به افغانستان برای خانوادش، اون مجبور تن بده به خواسته های کارفرما، و با این وضعیت گرانی قاعدتا کارفرما هم درآمد اون رو اونقدر افزایش نخواهد داد.
تشکر بنیامین. بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا، رادیو بخش ایران رادیو آزادی، با ما و شما صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان خبر شوید. تازه ترین تحولات ورزشی اروپا را حالا برای شما داریم. خبرهایی که در رابطه با مسابقات مهم فوتبال امشب در اروپا برگزار خواهند شد از زبی شهزاد میگیریم. زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی هست، البته در بخش ورزش خبرنگار ورزشی ما هست. همین اکنون از طریق واتساپ با ما هست. زبی سلام، بزرگترین بازی‌های امشب در اروپا چی هستن؟ یک تعداد زیاد انتظار بازی بارسلونا را دارن.
تشکر همکار عزیز. بله، قسمه که شما فرمودین در اروپا در لیگ های مختلف از جمله لالیگا، بوندسلیگا، لیگ برتر انگلیس و غیره مسابقه های بسیار مهم برگزار میشه که امشب بارسلونا ساعت 12:30 شب به وقت کابل، که البته 12:30 بامداد میتونیم گفته، بارسلونا در برابر سلتا ویگو رقابت میکنه و همچنان در مسابقه دوم دیگه مهم دوم دیگه اتلتیک مادرید در برابر آلاوز رقابت میکنه. تیم اتلتیک مادرید هم از جمله تیم های سرخوب لالیگا است و در جدول فعلا بارسلونا با 33 امتیاز در لالیگا اسپانیا در صدر جدول قرار داره. رئال مادرید 27 امتیاز از دوم است و اتلتیک مادرید در جایگاه سوم قرار داره. بیایم در لیگ برتر انگلستان که همین لحظه بازی چلسی و لستر سیتی در دقیقه 26 ادامه داره که چلسی 1-0 از لستر سیتی پیش است و همچنان در مسابقه مهم دیگه که امشب برگزار میشه لیورپول، یک موضوع رو باید اصلاح بکنم که فولام با وولفز رقابت میکنه و ایورتون با برنتفورد و آرسنال یکی از مهمترین بازی لیگ برتر امشب رقابت میکنه با ناتینگهام فورست و در این لیگ یا لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول با 28 امتیاز در صدر جدول قرار داره. منچستر سیتی 23 امتیاز دوم است و چلسی 22 امتیاز داره و اگر برنده شوه موقتا میره به صدر جایگاه دوم جدول که بازیش فعلا جریان داره.
تشکر زبی. بازی مهمترین در لیگ برتر انگلستان یا در پریمیر لیگ امشب سیتی و تاتنهام است. سیتی در چند بازی دیگه گذشته خوب ندرخشیده، امشب چی پیش بینی میشه؟ بازی امشب هم در خانه سیتی هست.
بله، قسم که شما گفتین ساعت 10 شب به وقت کابل منچستر سیتی و تاتنهام با هم رقابت میکنن که پیش بینی هایی که از طرف علاقمندان هر دو تیم در سراسر جهان شده ای است که منچستر سیتی بیش از 70% شانس پیروزی داره و 16% ممکن است تیم ها با هم مساوی بکنن و 11% فقط شانس تاتنهام. پیش بینی شده که مسابقه هر دو تیم در ورزشگاه اتحاد یا استادیوم اتحاد در استادیوم خانگی منچستر سیتی برگزار میشه. ببینیم که ساعت 10 شب کدام تیم برنده خواهد شد.
تشکر زبی جان. خبرهای تازه دیگر از شما هم خواهیم گرفت در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
خدمتی بالا رفته به همراه شما، من بچی بگویم که از آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام تا امروز همه سر هر امت یک قهر خدا آمده، تمام تجاران میاد کلش قهر خدا سر ماست، سر امت پیغمبر خدا که آخر زمان است و خودش پیش بینی کرده دگاتی با شده ما را دمی گشنگی و دمی خوشحالی و دمی بدبختی گرفته. عمرای فعلی ما بسیار کم تجربه است، تجربه نداره، باخشاش نداره. در این شهر هیچ کس هرچی که دلش بخواهد به هر قیمت باخشاش نیست. با والله که او روز من خودم رفتم به همراه ولسوال صاحب محترم همه حرف گفتم. من گفتم بیخی همین نید نیم مدیکل مانده، نی دواخانه مانده، نی دکتر مانده، نی
وقتی که رفتیم فرزن از تجار سوال میکنیم که فرزن اجناس که شما به افغانستان میارین خصوص مواد غذایی مثل روغن و برنج و مواد شوینده ای چیزا اینا از لحاظ کیفیتی کیفیت از اینا خوب نیه. و بعد او در جواب برای ما میگه که ما اگر جنس عالی بیاریم توان خرید از او مردم ندارم. به خاطر که از معلمه که 5 تا 8 هزار افغانی معاش ماهواره از واسه او نمیتونه جنس خوب بخره. خب این از نظر من یک فاجعه است.
پیام شما نظر شماست.
همه پیام هایی بودن که شنونده های رادیو آزادی روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودن. شماره تلفن ما هست 00420-22-11-2-41-38. به این شماره زنگ بزنین و نظر و گفتنی و حرف خود را ثبت بکنین. ما هم در برنامه ها این نظریات شما را پخش خواهیم کرد. و حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. شماره از زنان معترض، جنبش های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان لغو توافق نامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان شدند. در ولایت فاریاب در 2 حادثه ترافیکی 5 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات کرم اجنسی خیبر پختونخوا میگویند که در برخوردهای تازه بین شیعه ها و سنی ها در اینجا دست کم 25 نفر کشته شدند. روبرتو ماتسولا رئیس پارلمان اروپا از استفاده راکت‌های دوربرد توسط اوکراین برای دفاع از خود بر علیه تهاجم روسیه حمایت کرده است و سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 281 کارمند اداره‌های امدادرسانی در جهان کشته شدند. فشرده خبرها را داشتیم. تفصیل همه این خبرها را روی صفحات وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی بخوانین و بشنوین. آدرس ما هست facebook.com/azadi-r، البته آدرس فیسبوک ما، و آدرس وبسایت ما هست azadiradio.com. حالا من امید مرزبان به همکاری عقاب پیکار که تا حال برنامه را به شما ارائه کردیم با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که حکومت طالبان از آغاز عملیات به هدف محو بت‌های بنگ در بدخشان خبر می‌دهد.
در فصل خزان که همانا نیروهای ما در ولسوالی‌های مختلف به خاطر محو باقی مانده چرس لیزام شده گیستن،
تهاتن از مراکز مراقبت از معتادان در کابل و هرات مرخص شدند. آنان از حکومت طالبان خواسته هایی دارند.
اگر پروژه ها آغاز شود و زمینه کار فراهم شود خیلی خوش می شویم.
آیا نشان نجات از درد عشق و راه رسیدن به معشوق است؟ از یک روانشناس در این رابطه پرسیدیم.
این افراد که برای دور شدن غم‌های خود مواد مخدر مصرف می نمایند یک راهکار بوده که راهکار ناقص.
داستان زندگی سید علی را می شنویم که نشه سبب زندانی شدن و شکنجه شده است.
شیشه رو نمیشناختیم و در افغانستان شیشه نبود، در ایران بود. همین دولا مفتیه بزنیم فهمان بایی سزمش که مثلا اطلاعور نیسته. یک بار دوبار بزنیم که آدم عملی نمیکنه به این سب با اصلاسات زنیم عمل رو آرده.
شریف به یک بارگی بیمار شده و خانمش وی را نزد دکتر میبرد. این که وی به چه بیماری مبتلا شده در یک دراما با هم میشنویم.
عرق میکنم، رنگم سرخ میزنه، اسهال میشم، جانم زیاد درد میکنه.
بس فهمیدم تو یک مریضی دیگه گرفت.
چه خصم مریضی دکتر سه؟
نخست به ولایت بدخشان می رویم، جایی که حکومت طالبان عملیات محو بت‌های بنگ را آغاز کرده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان می گویند که عملیات خزانی به هدف تخریب کشتزارهای بنگ در این ولایت را آغاز کردند. آنان ادعا می کنند که هرچند در اوایل امسال دهقانان را از کشت بنگ منع کرده بودند، اما با آن هم در چندین ولسوالی بدخشان بنگ کشت شده است. دهقانان در بدخشان فقر و عدم ارائه کمک های بدیل از سوی حکومت طالبان را از دلایل اصلی ادامه کشت بنگ می دانند. همکار ما گزارش می دهد.
با پایان عملیات محو مزارع کوکنار در بدخشان، حال مسئولان محلی حکومت طالبان از آغاز عملیات برای محو بوته‌های بنگ در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان کمیته محو بوته‌های نشاور در بدخشان می‌گویند در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی توانستند 3500 جریب زمین را از وجود بوته‌های بنگ پاکسازی کنند و در جریان عملیات خزانی صدها جریب زمین دیگر را که تازه کشت شده از بین خواهند برد. ملا جمع خان فاتح مسئول کمیته محو مزارع کوکنار طالبان در بدخشان میگوید برای تخریب مزارع بنگ نیروهای بیشتر را به ولسوالی ها فرستادند.
در فصل خزان که همانا نیروهای ما در ولسوالی های مختلف به خاطر محو باقی مانده چرس لیزام شده گیستن و فعالیت دارند، باقی در ساحاتی که جرم بهارک، خاش، ساحاتی بعد خلاصه مختلفی ولسوالی ها که باقی مانده بود از چرس توسط نیروهای اعزامی ما که حال در ساحه هستند، باقی مانده شم در حال تخریب هست.
مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا می کنند که سروی کنندگان آنان توانستند مزارع بنگ را در ولسوالی های درایم، ارگو، یفتل، جرم، بهارک، خاش و برخی مناطق نزدیک به مرکز ولایت بدخشان تثبیت کنند. شهاب‌الدین دهقان در ولسوالی بهارک که تازه مزرعه بنگ وی را طالبان تخریب کرده میگوید که 2 سال می شود طالبان به وی از منع کشت بنگ خبر می دهند، اما کمک اقتصادی و بدیل بنگ را در اختیار وی قرار ندادند.
در بدلی که این چرسی ما را تخریب کردن باید کمک کافی صورت بگیره، باید گندم کمک کنه، آرد کمک کند، تخمای بذری کمک کنه، اصلاحشده کمک کنه که ما کشت کنیم تا ای که ما حاصل برداریم و روزگارمان از همین طریق پیش برود.
مقصود دهقان در ولسوالی خاش ادعا می کند که به دلیل فقر اقتصادی به کشت بنگ ادامه داده و نیازمند کمک و تخمهای اصلاح شده است.
با خاطر گگوی دی بیشتر داره همین مواد مخدره کشت میکنن، بهتر است که وقتی که در ماو کردن بدیل ایرمانند لوبیا و چیزا کشت میکنن، کود تخم بذری به وقت و زمانش هیچ چیزا بعد یقین بتین که جایگزین بشه.
عملیات خزانی طالبان برای تخریب مزارع بنگ در بدخشان در حال آغاز شده که 2 هفته قبل سازمان ملل متحد با نشر گزارش سالانه اش در رابطه با میزان کشت کوکنار خبر داد که بیشترین کوکنار افغانستان امسال در ولایت‌های شمال شرقی به شمول بدخشان کشت شده است.
طالبان در حال عملیات تخریب مزارع بنگ را در بدخشان آغاز کردند که پیش از این دهقانانی که کشتارهای کوکنارشان در این ولایت تخریب شدنی شکایت کردند که با فرارسیدن فصل تازه کشت و کار هنوز نیز طالبان بدیل کوکنار و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار نداده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم به مسئله تداوی معتادان و نگرانی افراد تازه صحتیاب شده می‌پردازیم. 300 معتاد پس از ترک مواد مخدر در مراکز 1000 بستر مراقبت از معتادان در کابل و هرات مرخص شدند. مسئولان میگویند که این افراد از 3 ماه تا 1 سال در این مراکز تحت مراقبت قرار داشتند و پس از ترک مواد مخدر به خانواده هایشان سپرده شدند. افراد مرخص شده از این مراکز از حکومت طالبان میخوان که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برایشان زمینه کار را فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
با فرا رسیدن فصل سرما 132 تن پس از ترک مواد مخدر از مرکز تداعی معتادان امید در کابل و 170 تن نیز از مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان مواد مخدر در هرات مرخص شدند. مسئولان این دو مرکز میگویند که این افراد از 3 ماه تا 1 سال در این مراکز نگهداری و پس از ترک مواد مخدر به خانواده هایشان سپرده شدند. افرادی که تازه مواد مخدر را ترک کرده و به خانواده هایشان یکجا شدند از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برایشان زمینه کار را فراهم سازد. ننگیاله که تازه از مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مرخص شده نگران آن است که اگر زمینه کار برایش فراهم نشود با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر بار دیگر معتاد خواهد شد.
اگر پروژه ها آغاز شود و زمینه کار فراهم شود خیلی خوش می شویم. من اگر اکنون خانه برگردم 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد بالاخره باز می گردم، آیا باز به مواد مخدر رو بیاورم چه کنم؟
غلام رسول معتاد دیگر با مرخص شدن از مرکز مراقبت از معتادان به حکومت طالبان تضمین داده است که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکند. وی می گوید اکثریت افرادی که با وی در مرکز مراقبت از معتادان بستری بودند در گذشته به دلیل نبود فرصت کار معتاد شده بودند.
تصمیم گرفتیم که از این پس از مواد مخدر استفاده نکنم چون بسیار اذیت ما کرده است. جوانان اینجا هستند که به دلیل بیکاری معتاد شدند چون کار نیست و حالا در افغانستان خراب است.
مسئولان مرکز تداعی معتادان امید در کابل و مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات میگویند که این دهها معتاد را به هدف خالی کردن بسترها و جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در فصل سرما مرخص میکنند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت هرات میگوید که از خانواده های افراد تازه مرخص شده تضمین میگیرند که آنان بار دیگر معتاد نمیشوند و تلاش میشود برای این افراد زمینه کار فراهم شود.
در 1 سال حدود 12,000 تن را جمع‌آوری کردیم و تداوی شدند. تصمیم داریم افرادی که در آینده از این مرکز مرخص می شوند آنون را به ریاست کار و امور اجتماعی معرفی کنیم و حال برای این که افراد تداوی شده دوباره معتاد نشوند آنون را به اقاربشان تسلیم می کنیم.
برخی از معتادان مرخص شده از کمبود مواد غذایی، نبود کارمندان صحی و ادویه در این مراکز شکایت دارند، اما تأکید میکنند که برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این مراکز مفید بوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک موضوع اجتماعی مرتبط به اعتیاد می پردازیم. برخی از جوانان معتاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل رو آوردنشان به مواد مخدر را رهایی از رنجهای عشق ناکام می دانند. اما روانشناسان می گویند که همچون جوانان به دلیل عشق و محبت نه، بلکه به دلیل ناآگاهی از مواد مخدر و ناتوانی های ذهنی به آن رو می آورند. همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری از وی پرسیده که آیا محبت واقعی میان جوانان و ناکامی در این راز زمینه اعتیاد را فراهم می سازد؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه بعد تجارب کاریش در این زمینه صحبت می کند.
عشق ورزیدن باعث اعتیاد نمی شود که 100% یک شخص را معتاد بسازد، ولی برای شخص درگیری ذهنی را ایجاد می نماید که خود عشق زمینه را برای عوامل دیگری مهیا نموده و شخص را برای معتاد شدن کمک می کند تا معتاد شود. اگر یک تحقیق کلی را براه بیندازیم که نتیجه تحقیق چنین خواهد بود، عشق همراه عوامل دیگری یک جا شده و شخص را معتاد خواهد ساخت. عوامل دیگر را شخص معتاد ندیده گرفته، تنها و تنها معشوقه خود را در معتاد شدن مقصر می داند که چنین نیست.
کسانی که به عشقشان نمی رسند در ابتدا چینه و مواد مخدر را مصرف می کند تا به اصطلاح خودشان غم آنها را دور نماید.
هر فردی که در عشق خود ناکام شود طبیعی هست که وضعیت روانی سالمی نخواهد داشت. تا یک زمانی که افرادی که معشوقیشان را از دست داده وضعیت روانی سالم ندارند، اگر خود را کنترل توانست خوب و به مدت زمان معشوقی خود را فراموش نماید خوب خواهد بود. اگر معشوقی خود را کنترل ننماید و غمها و اندوه خود را برای راهکار ناسالمی که استفاده مواد مخدر هست دور نماید، در منطقه ایشان یا در ساحه ایشان در قریه ایشان هر نوع مواد مخدری که براحتی پیدا کرده بتوانند و براحتی مصرف کرده بتوانند از همان نوع مواد مخدر استفاده می نمایند. در اواخر برای دور کردن غمهای خود بیشترین افراد از شیشه یا میتا امفیتامین ها استفاده می نمایند.
اکثر افرادی که به دلیل عشق و استعمال مواد مخدر روی آوردند می گویند که مواد مخدر غمخواهیشان را کاهش دادند. این گمانشان چقدر برجاست؟
این افراد که برای دور کردن غمهای خود مواد مخدر مصرف می نمایند یک راهکار بوده که راهکار ناقص، ولی در ابتدا غمهایشان را دور نموده غافل از این که بعد به صحتشان و روان ایشان چی ضررهایی خواهند رساند که وضعیت روانی سالم نخواهد داشت. روانشان را به هم زده باعث اختلالهای گوناگون در این شخص و مصرف مواد مخدر خواهند شد.
اگر معتادی که به دلیل عشق معتاد شده باشد و معشوقه خود را پیدا کند، آیا با او در ترک اعتیاد کمک کرده می تواند؟
اگر معتاد به دلیل عشق معتاد شده باشد، معشوقه خود را پیدا کند، با او در ترک اعتیاد کمک می کند. فردی که معتاد شده به دلیل دور بودن یا هم از دلایل مختلف دیگری که از معشوقهشان بوده، ولی یک راهبرد، یک طرز عمل خوب خواهد بود که در ترک اعتیادشان رسیدن به معشوقهشان کمک می کند.
اکثر معتادان در مصاحبه ها با رادیو آزادی گفتند که مواد مخدر عشق و غذای آنهاست. چی فکر میکنید؟ آیا امکان دارد که با گذشت زمان عشق اصلی خود را فراموش و مواد مخدر جایگزین آن شود؟
شخصی که مواد مخدر مصرف می نماید در جریان معتاد بودن، معتاد تنها به چیزی که فکر می نماید دریافت مواد مخدر و مصرف مواد مخدر می باشد، چون مواد مخدر سیستم عصبی را با هم زده و همه چیز را از شخص می گیرد، چی معشوقه باشد، چی کار باشد، چی هنری باشد. فقط و فقط معتاد تنها در فکر دریافت مواد مخدر می باشد که جایگزین تمام ابعاد زندگی شخص معتاد می شود و معشوقه و هنر و همه چیز را فراموش شخص نموده و شخص معتاد تنها و تنها در فکر دریافت مواد مخدر و مصرف مواد مخدر می باشد که چطور براحتی بتواند مواد مخدر را دریافت نماید و به چی گونه براحتی بتواند مواد مخدر را مصرف نماید، که جایگزین تمام ابعاد زندگی شخص معتاد مواد مخدر می گردد.
معلومات ثبت شده در مراکز ترک اعتیاد هنگام مراجعه معتادان به این مراکز نشان می‌دهد که اکثریت معتادان در افغانستان نوجوانان و جوانانند و دلیل اعتیاد آنان نیز عدم آگاهی از مواد مخدر و فریبی است که گروه‌های مافیایی به آنان می‌دهند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه نوبت خاطره برنامه است و می رویم با هم داستان زندگی سید علی را می شنویم. سید علی باشنده ولایت غزنی در گذشته خیاط بود و برخی روزها تا 1000 افغانی هم عاید داشت، اما وقت 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، کار و عایدش را از دست داد و محتاج دیگران شد. سید علی که خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده میگوید اگر معتاد نشده بود تحصیل کرده بود و با ادامه خیاطی عاید خوبی داشت. همکار ما با سید علی درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
خیاطی تقریبا 3 سال در افغانستان کار کردیم، بعد از اینجا دیدم کاروبار درست نبود، رفتم سمت ایران. 7 سال در ایران بودم. پیش از زندگی خوب بود، از سمت ایران هم که رفتم با این سازش دیگه همی این دوال های بجای بایستازی یکی از دوال بوده که قصر خالی ما بودیم. ششه رج نمشناختیم و در افغانستان ششه نبود در ایران بود. همین دوال هم بیا بزن می رفت همان بایستازیمش که مثلا اطلاعوار نسته. یک بار دو بار بزنی که آدم عملی نمیکنه به این صبح با استاسات زنیم عمل رو آردیم. پیش از ششه فقط سیگرت می دیدم. به حساب اینجا روزیش بود 1000 هم میشد 1500 هم میشد برابری بود دیگه نزدیکیت که میشد کارم از یافتر بود بیشتر میشد 2000 هم میشد 2500 هم میشد روزانه به حساب ایران بود اینجا عمل نکردم دیگه ایران عمل میکردم اینجا به حساب بل بگم در پیسه اینجا 50 افغانی چیزا میشد پیسه اینجا به حساب 10000 تومان 15000 تومان میشد مصرف ما قبولا نبود دیگه ما میزنیم به اندازه میزنیم دیگه چرا مشکوک آور هم هستک خیلی هستک مثلا زیاد استفاده میکنن زیاد روی میکنن سالای عجب غریب میشنون حالا در مورد سالای عجب غریب میشنن مثلا در حال فاز بود یک فاز یک چیز میرد مثلا فاز پاکی بود یا فاز یک چیز سنگ جمع میکرد میفتی یه الماس هست همینطور چیزا شیشک هست بایی سازی میشه هر دو شیشه رو که بزنی هر دودش می به حساب نمی رگای سلای حساب از بین میبره هر دودش بایی سمزی کم حوصله میشه و بارا خود مثال از میشه که دیسی ما از کار گرفته شد فهمده از تمام چیز افتادم از بین قوم دوست همین چیزا دوری شدیم دیگه اصلا مال خاص نشان نداد فهمید دیسی ما رو گرفت فهمده گفت بیا برین ترکش کن ما رو اردیم رو بستر کرد اما هفت سانش دیرم بود نگه کلان با فامیل بودم من فعلا که کسی خبر نشد فامیلی اگه خبر نشد ماش دروی ما نوردن آخرین کسی که از فامیلی حال میگم کس خبر نشد همه خبر شدن ولی محتاج من کس آخر نفر خودش خبر میشه آخر نفر خودش خبر میشه که بزمان آبروش تمام جایی رخته دیگه تصمیم داره ما رو میگه تو همی عمل ترک کن بخیر فامیلی یک مادر پیش سفرم کسی دیگه هم نداره میگه تو فامیلی پایت بند کنم که مثلا تو سلقتی کسی دیگه نشه دیگه به مخاطرش فعلا تا که خودم جور نشم تصمیم ندارم میخوای یک سر چرا بایسی مرا گفته بود فامیلی مواد فروش گفته من گرفته بود دورم کسی مرا فروخته بود دیگه او تا چیزی نبود میگه ما الان از ساخنگیری کنم شد چیز کرده باشم همین بچه ها بود بایش پیسه که نداره بودم در دکان میامد پولی من پیسه بود پیسه که نداره باز رفته بود در آمیر مواد مخواد کسه بود که فامیل آدم بایش مواد فروش است و اون جرم من یک برده بود دوزه و حساب میگم چپ اولچک میکرد فامیل فشار میبرد سر شکنجه میکرد که اقرار کن دید که سمه اثبات نشد فامیل چیزی نبودم باز رهایی میکرد اگر مواد مخدر استفاده میکردم فامیل نمیکردم جایگاه هم شاید جای خوب می بود دیگه شاید بل بگم اگه درسی دوم آمدادم فامول در آینده یک چیزی می شدیم شاید دیگه آینده من تصمیم گرفتم که به حساب انجینیر چیزی شدم ولی نشد دیگه درسی دوم آمدادم نتونستیم در حتی می کنم چیزی مثلا یک کس پیدا داریم در پولش یک کس دیگر یاد بگیرم مثلا یا سلمانی باشه یا آسانسور سازی باشه لفتر اگه چیزا
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی می‌کنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما می‌باشن، این کلام چیزی را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه برنامه را می شنویم. شریف به یک بارگی بیمار می شود و خانمش وی را نزد دکتر می برد. دکتر پس از انجام معاینات بیماری را در شریف تشخیص می دهد که سبب وارخطایی وی و خانمش می شود. این که شریف دچار چه بیماری شده ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
الا وای وای الا الا استخانه
بابی اکرم باز به عذاب هستی؟
الله به عذاب هستم تو اکرم صدا کو کیجه بیا که برم دوا بیاره
درست است اکرم
الله
مادر چی میگی؟
تیجه بیا بچیم
اینم یایا
زخمش کمت خود درد نمیکنه؟
نه نه
این آمدم مادر
تو بیا بچیم برای من از امو پیچگاری ها برو بیار
ای پشکالی بلازدر خو یک ماه میشه که استفاده میکنی هیچ برات فایده نکردم
خی چی چاره کنم چاره چیست
او مردکه خدای ناکده زخم شکمت بدتر نشده باشه اگه از من بشنوی پیش دکتر ببرمت
راستی بابا میشه زخم شکمت بدتر شده باشه
گپ شما هم راست است. میشه کمی زخم شکمم بدتر شده باشه، باز وقت چی کنم؟
بیا پیش دکتر ببرم.
درست است.
بیا دکتر، سب اجازه است؟
بین بین.
سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم. اخوارک مریضتون چی تکلیف داره؟
این همو مریض است دکتر صاحب که یک ماه پیش شکمش عملیات کرده بودین.
بله یادم آمد. خوب حال چی تکلیف داره؟
دکتر صاحب جانم زیاد درد میکنه.
خو خیره خیره، تو دیگه چبرکت دراز بکش.
باش که من دوست تا بگیرم آقا.
آرام.
دکتر صاحب
تو دامن تا بالا کو که زخم شکمت ببینم.
اینه دکتر صاحب.
زخم شکمت خوب شده.
زخم شکمش که جور شده خیلی، چرا به تکلیف است؟
حتما کدام تکلیف دیگه برش پیدا شده. دوایش خلاص شده یا مانده؟
دوایی را که دکتر جان خودت داده بودی خلاص شد، اما اینی رقم پیچکاری را میکنم. اول خوب بود، چند ساعت همه تو آرام میبودم، اما حال چندان درد آرام نمیسازم. منم میفهمم که چی بلا شده.
پیچکاری؟ من خب با شما پیچکاری نداده بودم. تو نشان بده که چه رقم پیچکاری است.
اینه دکتر صاحب.
چی؟ پیچکاری؟ خب ما فقط برای انگام عملیات به مریض میتیم. اگر مریض زیاد به تکلیف باشه، باز یک پیچکاری رو بعد از عملیاتم برش میتیم. دیگه نمیتیمش، چون زیادتر از اون معتاد میسازیش.
دکتر صاحب، من از درد زیاد به تکلیف بودم، از این خاطر از پیچکاری استفاده میکردم. خیلی تو میکردم دکتر جان.
که به تکلیف بودی قند بیادم. خب مرا میگفتی؟ من دیگه دوا برات میدادم که درد دارم میساز. خب هرسر چقدر وقت میشه که پیچکاری استفاده میکنی؟
این یک ماه میشه.
وقتی خمار میشی یعنی پیچکاری برات نمیرسه، حالتت چطور میشه؟
بسیار نارام میشم، عرق میکنم، رنگم سرخ میزنه، اسهال میشم، جانم زیاد درد میکنه.
بس فهمیدم تو یک مریضی دیگه گرفته.
چه قسم مریضی دکتر صاحب؟
بیبی خوارکم ای به پیچکاری محتاج شده، مثل یک پودری.
دکتر صاحب راستی من معتاد شدم؟
بله متاسفانه که تو معتاد شدی.
خدایا هیچی بلا بود که گرفتاش.
خدا جان
بیبی خوارک این کلش دست خودتان است. یک مریض یادی داشت و هم خوب میشد، اما شما سر به خود به مریض پیچکاری کرده.
الله دکتر صاحب این کلش دست خودم است. ای کار من خودم کردم، من به دست خودم تباه و برباد ساختم. دکتر جان من خودم کردم.
دکتر زیب حالی چطور کنیم؟ این مریضی علاج نداره.
خوارکم علاج داره. اینه من آدرس شفاخانه معتادین براتون نوشته میکنم. امی امروز به شفاخانه ببرش، اما فکرتان باشه که از این به بعد از این پیچکاری استفاده نکنید.
دکتر جان قربانت شوم، دیگه ایزون از این پیچکاری سعیلم نمیکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
با خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، با خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم. بندوه جدایی ها هم آغوشت کنم کردم.